سلام
سلام
على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيّر الرسول المصدّق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نو بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در شرح زیارت جامعه این عبارت رو خوندیم که فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و برکتا لنا و کفارتا لذنوبنا. این ولایتی که خدا به ما داده از شما باعث پاکی خلقت ما، طهارت نفس ما، برکت برای ما و کفاره گناهان ماست. این کفاره گناهان به این معناست، چون بعضیا تصور میکنن که شما گناه کنید بعد ائمه مثلا جبران کنن. آیا معناش این میشه کفارتن لذنوبنا؟ نه خیر. تو این عالم خیلی چیزها هستن که چیزهای دیگر رو خونسا میکنن. شما آتش آب بریزی روش خاموش میشه، خونسا میکنه هم دیگر رو. نور وقتی بیاد ظلمت رو میبره، خونسا میکنه شو. میفرماد ولایت شما گناهان رو میپوشانه. یعنی وقتی کسی اهل ولایت میشه ذنوبش مغفور میشه، پوشیده میشه. آیه قرآن میفرماد اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند سیئات زشتی های اینها رو تبدیل به حسنه میکنه. عمار میگه در خانه امیرالمومنین بودم، آقا آمد بیرون خیلی خوشحال بود، جوری که دستش رو پنجهش رو اینجوری باز کرد زد کف دست من، بعد پنجه ها رو فشار داد تو پنجه های من. گفتم آقا جان خیلی خوشحالید، سرحالید، انشالله که همیشه خوشحال باشید، چی شده؟ فرمود یه بشارت بدم. شیعیان من وقتی میمیرن با من در ملأ اعلا به سر میبرن، با من محشور میشن در ملأ اعلا. میگه من تعجب کردم، گفتم که ولو کان مذنبا، گناهکارم باشن اینجوری هن؟ فرمود نه، بله، گناهکارم که باشن با من محشور میشن. مگه آیه قرآن رو نشنیدی که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسانی را که خداوند گناهان آنان را به حسنه تبدیل میکند. فرمود اینا شیعیان منن که خداوند گناهانشون رو به حسنه تبدیل میکنه، زشتی هاشون تبدیل به زیبایی میشه. کسی اهل ولایت میشه، زشتی هاش تبدیل به زیبایی میشه، اخلاقش عوض میشه، جانش عوض میشه. گناهانش مغفور میشه. روایتیه که اهل سنت همینو روایت کردن. اگر اشتباه نکنم خطیب خوارزمی، شیعیان که زیاد این حدیثو آوردن که از پیامبر اکرم میفرماد لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق النار، اگه همه مردم اجتماع میکردن در محبت علی، آتش جهنم آفریده نمیشد. اگر همه علی را دوست می داشتند اصلا جهنم درست نمی شد. جهنم جای دشمنان ولایته، چون ولایت اون کانون خوبی هاست، تمام خوبی ها در اون امام جمعه. کفارتا لذنوبنا. آیه قرآن در سوره فتح که بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، میفرماد خداوند تا خداوند بیامرزد گناهان گذشته و آینده تو را. سوال شد که آقا مگه رسول خدا گناهی داره که لیغفر لک الله تا خداوند برای تو بیامرزد گناهان گذشته و آینده تو را؟ فرمود پیامبر معصوم، گناهی نمی کنه. فرمود من در عالم زر به شیعیان علی برخوردم، همه امتها به رسول الله نشون داده شد. میگه وقتی به شیعیان علی برخوردم گناهان آنان را به دوش گرفتم و خداوند هم فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند همه گناهان تو رو بخشید. بعضی از اهل معرفت در ذیل این حدیث نکته جالبی گفتن که چرا رسول خدا گناه شیعیان علی را به دوش گرفته و خداوند آمرزیده است. قبل از اینکه گناه کنن خداوند اونا را آمرزیده اصلا. گفتن روایت داریم از رسول خدا که فرمود شجرت النبوه، من اصل این شجره هستم و فاطمه لقاح آن است، علی ساق آن است، حسنین شاخه های آنن و شیعیان ما برگ های این درخت شجره نبوت هن. نکته اینجاست، اگر برگ های درخت زرد باشه به پای اون درخت نوشته میشه، میگن درختش زرده، نمیگن اون برگ زرده، که میگن اون درخت زرده. اون درخت رسول اللهه. اگر عیبی در شیعیان باشه به پای امام نوشته میشه، چون شیعه اون امامن. به همین دلیل فرمود گناه شیعیان رو به دوش گرفتم که نقصی در این شجره نبوت نباشه. و اینکه امامان اهل بیت برای شیعیانشون دعا میکردن، استغفار میکردن، حتی فرشتگان آیه قرآن الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا، آیه قرآن، آن کسانی که حامل عرشن و آن کسانی که به دور عرشن تسبیح میکنند به حمد پروردگارشان و استغفار میکنند برای کسانی که ایمان آورده اند. فرمود یعنی الذین آمنوا بالولایه، اینا کسانی هستند که به ولایت ما ایمان آوردن، فرشتگان براشون استغفار میکنند. روایاتشو خوندیم خدمتتون، وقتی گروهی از شیعیان جمع میشن دور هم و از اهل بیت میگن، از معارف اونها میگن، از علوم اونها میگن، فرشتگان سیاح، یه عده فرشته هستن، ملائکه سیاحن، یعنی روی زمین سیاحت میکنن، دور میزنن، اینا دنبال مجالس ذکر میگردن. هر جا که مجلس ذکری باشه دور اونها رو میگیرن و برای اونها شروع میکنن استغفار کردن تا وقتی که اینا پراکنده بشن. حتی دو نفر، مجلس لازم نیست هزار نفری باشه، دو نفر دور هم میشینن و از فضائل اهل بیت میگن، از علوم اهل بیت میگن، از قرآن میگن، فرشتگان دورشونو میگیرن. یه خاطره ای عرض کنم، زیاد بنده اهل خواب و اینا تعریف کردن نیستم، ولی بعضی چیزا چون معیده به روایاته، خیلی سال پیش بنده ابتدای جوانی بودیم، یه شبی با یکی از بستگان نشسته بودیم دور هم، دو نفری داشتیم از اهل بیت صحبت می کردیم، حدیث می گفتیم، تاریخشونو می گفتیم، با هم در مورد اهل بیت صحبت می کردیم، دو نفری، آخر شبم بود. بعدش هم رفتیم خوابیدیم، صبح که بلند شدیم اون بنده خدا گفت به نظرم دیشب که با هم نشستیم صحبت می کردیم مورد عنایت واقع شده، چون من دیدم اینجا یه خانوم قد خمیده‌ای که دست به پهلو گرفته بود اومده بود دور اینجا می چرخید. گفتم از قضا من هم خوابی دیدم که یه آب زلالی بود، من به روی آب نشسته بودم و حرم امام حسین می درخشید در مقابلم. دو نفری نشسته بودیم از فضائل اهل بیت، از علومشون، از تاریخشون. فرمود دور شما رو میگیرن وقتی از ما میگید. یکی از شیعیان میگه امام صادق علیه السلام به من گفت، فرمود آیا شما دور هم میشینید از ما بگید؟ گفتم بله آقا، ما یه جلساتی داریم دور هم میشینیم، از احادیث شما میگیم، علوم شما رو میگیم، با هم دیگه بررسی میکنیم. فرمود به خدا من این جلسات رو دوست دارم. وقتی دور هم می نشینید و از ما میگید، به یاد ما به اندازه بال مگسی چشمتون تر بشه. به یاد ما ها، حال در مصیبت ما، در ذکر ما، یاد ما، به اندازه بال مگس، یعنی احساسات تحریک بشه که بخوای اشک بریزی، گناهانت مغفور میشه، بهشت برات واجب میشه. سه سیمت اون موقع وصل میشه به امام، اتصال برقرار میکنی. راوی میگه ماه مبارک رمضان یه رسیدم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت یه صحبتهایی فرمودن که من متوجه شدم شب گذشته لیلة القدر بوده. خیلی ناراحت شدم چون افتاده بودم خوابیده بودم، گفتم ای دل غافل من دیشب خواب بودم، دیشب لیلة القدر بوده. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود ناراحت نباش، تو فضیلت لیلة القدر رو درک کردی. گفتم چطور آقا، من دیشب احیا نداشتم. فرمود نصف شب بلند شدی تشنت شد، رفتی آب خوردی، آب که خوردی گفتی سلام بر لب تشنه حسین، همینو که گفتی ثواب لیلة القدر رو گرفتی، همینو که گفتی. چقدر خوب بود، قدیمی ها آب که میخوردن گفتن آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن، جان را فدای مرقد شاه شهید کن. آب میخوردن سلام بر حسین، لعنت بر یزید. خواستن بلنشن میگفتن یا علی، خواستن بشینن یا علی. اینها بی اثر نیست ها، فکر نکن یه چیزی همینجوری به زبان جاری میکنی. اصلا ذکر مگر چیه؟ جاری کردنه؟ نام اونهاست بر زبان. زینو مجالس کن به ذکر علی ابن ابی طالب. رسول خدا فرمود مجالس خودتونو زینت کنید با ذکر علی ابن ابی طالب. فرمود ملائکه دور جمع رو میگیرن و برای اونها استغفار میکنن. یه موقع تو خودت استغفار میکنی، حالا استغفارت قبول بشه نشه، ولی یه موقع فرشتگان خدا برای تو استغفار میکنن. قدر این جلساتو بدونید عزیزان. یه قلم کاغذ دستت باشه، این همه ما حدیث میخونیم در فضائل امیرالمومنین، یادداشت کن اینا رو برای خودت. میری خونه برای پدرت، برای مادرت، خواهر برادرت، زن و بچه‌ت، برای دوستت بخون. خود این تبلیغ فضائل امیرالمومنینه. گفتم دو نفری یه موقع پیش هم میشینید ذکر اهل بیتو میگید، فرشتگان جذب میشن طرف شما. مثل آهن ربا، دیدید آهن خورده ها رو میکشه طرف خودش، جایی که ذکر اونهاست جذب میکنه فرشتگان رو طرف خودشون. یه دفترچه داشته باشه خودکار، روایتی بخونم که اونایی که دیگه اهلشن حتما قلم و خودکار دستشون بگیرن. فرمود روی زمین راه نرفت بعد از انبیا و اوصیا افضل از شیعیان علی که فضائل علی ابن ابی طالب رو نشر میدن. نشر فضائل امیرالمومنین. حدیث رو یادداشت کن، میره خونه برای خواهر برادرت بخون، برای دوستت بگو. بشی جزو کسانی که تبلیغ ولایت امیرالمومنین میکنن. خدا میدونه یک حدیثی موقع میخونی همون حدیث نجاتت میده. یه حدیث بخونی برای یه نفر که محبت امیرالمومنین بیاد تو دلش، همون نجاتت میده، احیاد میکنه. فرمود کسی کتابت کنه فضائل علی ابن ابی طالب رو، تا موقعی که اون کاغذ و اون نوشته هست برای او استغفار میکنن. نگاه کردن به کتاب فضائل امیرالمومنین عبادته، موجب بخشش گناهان میشه. این کفارتن لذنوبنا. چرا وقتی گرفتار میشی میگن آقا زیارت عاشورا بخون، گرفتاری تو برطرف میکنه؟ یه بار عرض کردم در عراق، حالا سامرا بود یا کاظمین، بیماری واگیرداری آمده بود. خیلی تلفات میگرفت زمان قدیم، بیماری های مثل وبا و حسبه و اینجور چیزا خیلی تلفات میگرفت. میگه هر روز غسالخونه و قبرستان کلی آدم میرفت، میمردن دیگه. یکی از علما، حالا اسمشم ثبت مکتوبه، من حالا ذهنی دارم عرض میکنم، بهش گفتن به شیعیان بگو زیارت عاشورا بخونید، هدیه کنید به مادر امام زمان علیه السلام، عجل الله تعالی بر جای شریف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که اگر این کارو کنید نمیمیرید از این بیماری. اینا تو مسجد اعلام کردن. میدونید کاظمین و سامرا شیعه و سنی با هم قاطی هن. میگه چند روز گذشت سنی ها دیدن که خب اونا چشم هم چشمی هم دارن با هم دیگه، شیعه بیشتر میمیره سنی بیشتر میمیره، حالا تو اون دیدن شیعه نمیمیره دیگه. چند روز که گذشتن فقط اهل سنت دارن میمیرن. کنجکاو شدن اومدن گفتن که شما چه کار میکنید؟ به ما هم یاد بدید. گفتن راستش ما زیارت عاشورا داریم، ما اینو میخونیم، هدیه میکنیم به مادر امام زمانمون، این کارو میکنیم و اون روز در امانیم، هر روز زیارت عاشورا رو میخونیم. و گفتن خب ما هم انجام میدیم. گفتن خب انجام بدید. اونا هم انجام دادن و برطرف شد. میگه کلن اون بیماری برطرف شد. چرا زیارت عاشورا میخونی؟ چون سیمت وصل میشه دیگه، اتصال برقرار میکنی. احادیث رو یادداشت کن برای خانوادت، برای دوستت، برای رفیقت. یه حدیثی که خیلی خوشت میاد با یه خط خوب بنویس بزن تو اتاقت. حدیثی از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، خود حضرت فرمود جا داره این حدیث رو با آب طلا بنویسن. حدیث کوتاهی هم هست. فرمود جا داره این حدیث رو با آب طلا بنویسن. حالا هر کس دوست داره اون حدیث رو بشنوه یه صلوات بفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یواش میگم اونایی که میخوان یادداشت کنن. حالا فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. همین سه تا عبارت، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. فرمود کسی که به خاطر ظلمی که به ما شده ناراحته، نفس که میکشه براش تسبیح مینویسن، یعنی داره ذکر میگه. و همه لنا عباده، این غم و اندوهش براش عبادت محسوب میشه. و کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. بحثمون رو این کفارتن لذنوبنا بود که ولایت اونها فرمود محبت علی ابن ابی طالب گناهان را ذوب می کند، حل می کنه. همون جوری که آب نمک رو، سنگ نمک دیدید میذارن تو آب حل میشه، سنگ ها تو آب که میذاری حل میشه، وا میره. همون جوری که آب نمک رو حل میکنه، منتها مراقب باشی وقتی بیرون میری آلوده نکنی خودتو. این مجالس مثل مجالس تقصیله، غسل، غسل داده میشی تو این مجالس، پاک میشی، طاهر میشی. فقط بیرون میری مراقب باش آلوده نکنی خودتو، مراقب باش توی موبایلت، توی خلوت خودت گناه راه پیدا نکنه. حواسمون باشه عزیزان، خیلی دوره سختیه. قدیم این همه وسیله گناه نبود، قدیم این همه وسیله گناه نبود. الان طرف گناه رو تو جیب خودش داره این ور اون ور میبره. موبایلت باید اونقدر تمیز باشه، اگر امام زمانتو دیدی گفت موبایلتو بده به من، خجالت نکشی که این چیه تو موبایلتو، بچه شیعه. تو خلوت خودت، تو اینترنت و ماهواره و این چیزا برای چی باید بری؟ یک بار در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یه نوجوان عراقی بود، نشسته بود کنار ما با یا که دو نفر نشسته بودیم. این نوجوان خوبی بود، موبایل دستش بود، اون آقا هم موبایل دستش بود. یه چیزی نشون داد به این نوجوانه، چیز بدی هم نبود، اون این خارجی یه چیز، حالا یه انسان عجیب الخلقه ای بود، و گفت میخوای برات بریزم تو موبایلت؟ نوجوانه گفت من از این چیزا تو موبایلم نمیریزم، خیلی لذت بردم. با اینکه میگم صحنه بدی نبود که بگیم صحنه بد بود، ولی همین که خارجی بودن سرشون واز بود و اینها، گفت من از اینا تو موبایلم نمیریزم. بچه شیعه باید پاک باشه. امام معصوم فرمود ما رو از شفاعت کردن خسته نکنید. تو که گناه میکنی گفتیم امام استغفار میکنه برات، چون هر روز پرونده عملت میرسه به دست امام. چقدر برای تو استغفار کنه امام که خدای به خاطر من ببخش. انسان اگر یه ذره غیرت داشته باشه ببینه امامش چه خجالتی میکشه از خدا، دیگه گناه نمیکنه. خب و کنا عنده مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم، و ما در نزد خداوند تسلیم فضائل شما هستیم. این خیلی مهمه که انسان تسلیم بزرگی و آقایی اونها باشه. جدیدن یه حرفایی در اومده، ما ایرانی هستیم، نمیدونم به عرب ها چی کار داریم. مگر بحث عرب و عجمه؟ بحث انسانیته، بحث خداست. این مرزا رو ما انسان‌ها درست کردیم، اینجا ایران، اونجا افغانستان، اونجا پاکستان، ما همه اولاد آدمیم. حالا هر کی به یه زبانی صحبت میکنه، هر کی به یک نمیدونم سنتی داره، روشی داره، اینکه انسان تسلیم اولیاء خدا باشه. فکر میکنید برای چی نبوت خاتم انبیا رو نمیپذیرفتن خیلیا؟ معجزه نمیدیدن؟ معجزاتی نشون میداد نبی اکرم شق القمر میکرد، ماه رو دونیم میکرد، شق الشجر میکرد، درخت رو با اراده به دستور رسول الله دونیم میشد. آمدن پیش رسول الله گفتن که یه معجزه نشون ما بده که ما ایمان بیاریم. سوالکم چی میخوایید؟ گفتن به اون درخت بگو بیا پیش تو. اینو امیرالمومنین میفرماد، میگه من ایستاده بودم کنار رسول الله، رسول اکرم اشاره کرد به درخت که بیا نزدیک من. میگه این درخت زمین رو میشکاف با یک صدایی. میگه مثل پرنده‌ای که بال بزنه این شاخه‌هاش حرکت میکرد. زمین رو شکاف، آمد نزدیک رسول الله ایستاد، شاخه‌هاش رو خم کرد، گذاشت رو شانه رسول الله، بعضی شاخه‌ش هم گذاشت رو شانه من. رسول اکرم فرمود دیدید؟ گفتن خب حالا بگو نصف بشه، نصفش بره اونجا، نصفش بمونه. رسول اکرم اشاره کرد درخت نصف شد، نصفش رفت سر جای اولش، نصفش ایستاده بود. گفتن خب حالا بگو این نصفم بره به پیونده به اون سر جای اول. باز رسول اکرم اشاره کرد رفت سر جای اولش. ایمان آوردید؟ میدونم که نمیارید. رفتن گفتن این خیلی سحرش بالاست. چرا نمیپذیرن؟ سختش تسلیم بشه، اقرار کنه به فضیلت که تو برتری. به خاطر میگه نه اینا ساحرن، اینا سحر بلدن. مگه امیرالمومنین کم معجزه نشان داد؟ یه روایتی داریم، یکی شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آقا این همه رسول خدا تأکید کرد در مورد امیرالمومنین که خلیفه بعد از من علی است، امیر شما علی است، ولی شما علی است. چی شد که اینا نپذیرفتن؟ این همه رسول اکرم تأکید کرد، آخه یکی دوتا روایت نیست. یک کلمه امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود الحسد، حسد نمیذاش اینا بپذیرن. علی بشه امیر ما؟ و کنا اندهو مسلمین به فضلکم، ما در نزد خدا تسلیم فضائل شما هستیم، تسلیم فضل شما هستیم. عده‌ای از شیعیان آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، روایت قشنگیه، گفتن آقا ما یک رفیقی داریم، هر چی از شما به این میگیم از روایات شما، این میگه من تسلیمم، سمعن و طاعتا، هر چی امام بفرماد، جوری که ما اسم اونو گذاشتیم تسلیم. پرده رو بندازم. یه اسم اینو ما گذاشتیم تسلیم. یه حضرت خیلی خوشش آمد از اینکه تسلیم امر امامه و کلی تحسین کرد که تسلیم امر امام باشه، تسلیم فضائل اونها باشه. حالا تسلیم امر بودن یه داستان داره که وقتی امام امر میکنه انسان تسلیم باشه، که روایتی میفرماد خدمت امام صادق بودم، یه جوانی از خراسان از ایران آمده بود مدینه خدمت حضرت، آمد خدمت آقا، نشست، گفتش که آقا جان من با مادرم از خراسان آمده ایم، مادرم خیلی مشتاق دیدار شما بود ولی تو راه تب کرد، تا رسیدیم به مدینه الان از دنیا رفت، بدنش رو زمینه. که امام صادق فرمود برو خونه دست مادرتو بگی بیایید اینجا. میگه این جوان گفت سمعن و طاعتا، چشم. راوی میگه من خیلی تعجب کردم که رفت با مادرش آمد، ولی این جوان اونقدر میگه تسلیم بود، از تسلیم این تعجب کردم که نگفت آقا مادر من مرده. میگه آقا گفت برو دست مادرتو بگی، گفت چش. که آقا مادر من مرده، من از بالا جنازش دارم میام، میگه رفت و دیدم با مادرش آمد. این تسلیم امره، تسلیم فضائل بودن، اینکه فضیلت اونها رو بدانی. در روایت امام صادق روحی فدا به مفضل ابن عمر که از شیعیان خاص امام صادق بود، حضرت فرمود مفضل امام شما تعداد ستارگان آسمان را می داند، تعداد پیمان، مقدار پیمانه آبها را می داند، تعداد سنگریزه ها را می داند. یعنی علم به تمام جزئیات عالم داره. مفضل گفت بله آقا جان، ما تسلیمیم، می دونیم که شما چنین علمی دارید. حضرت فرمود آفرین، احسن بر تو ای مفضل، یا مفضل یا مبرور، کلی ازش تعریف کرد. فرمود خوشا به حال تو و خوشا به حال آن کسانی که مثل تو تسلیم فضائل ما هستند. در مقابل برتری ما تسلیمن، میگن بله سر فرود میاریم. و کنا اندهو مسلمین به فضلکم، ما در نزد خداوند تسلیم شدگان فضل شما، برتری شما هستیم، ما شما رو بر همه عالمیان برتر میدونیم. هیچ کسی رو هم رتو، حالا ادامه میفرماد همینا رو ها در زیارت جامعه، که هیچ کس به رتبه شما نمیرسه، حتی فرشتگان مقرب الهی به مقام امام دسترسی ندارن اصلا. انسان ها که هیچ، فرشتگان مقرب هم دسترسی ندارن. و کنا اندهو مسلمین به فضلکم، ما به فضیلت در مقابل فضیلت شما تسلیم هستیم، فضل شما رو انکار نمی کنیم. و اصل سختی تو همین تسلیم بودنه. اون کسانی که نمیپذیرن، برتری ولایت، برتری اولیاء الله رو نمیخوان بپذیرن، که شما برتر از ما هستید، برتر از همه انسان ها هستید، با همه معجزاتی که ازشون صادر شده از ائمه. با تمام معجزاتی که صادر میشد از امامان اهل بیت، باز زیر بار نمی رفتن، خاطر اون منیت، اون خودخواهی نمیذاره تسلیم بشه. شیطان برای چی تسلیم نشد؟ شیطان رو مگه خداوند نگفت اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید؟ گفت نه، انا خیر من، من بهتر از آدمم. برای خدا داره درس میده، میگه من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته و من تین، منو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک، پس من بهتر آدمم، من به آدم سجده نمی کنم، تسلیم فرمان او نمیشم، تسلیم فضائل او نمیشم، تسلیم برتری او نمیشم، که آدم بهتر از منه. امام صادق علیه السلام فرمود اون کسانی که منکر ولایت ما هستن مثل شیطانن که منکر ولایت آدم بود. فرق نمی کنه، شیطان هم ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت، این ها هم ولایت ما رو نمیپذیرن. اصلا آدم که اگر مسجود ملائک شد، به خاطر ولایت امیرالمؤمنین بود که در صلب آدم بود، که آدم مظهر اون ولایت بود. مسجود ملائک که شد آدم، زعلی شد، در قبلگه آدم بود و مسجود علی بود. روایت ها، نه اینکه فکر کنید مولانا از خودش گفته، نه، روایت میگه فرشتگان اگر بر آدم سجده کردن به خاطر نور ما بود که در صلب آدم بود. که کسی ولایت آدم رو نپذیرفت، یعنی ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفته. کنا اندهو مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم. ما شناخته شده ایم به این که تصدیق میکنیم شما رو، تصدیق کنندگان شما هستیم. تصدیق یعنی این که کسی سخن یا شخصیتی کسی را درست بداند، صدق بداند. مثلا یه آقای میاد یه خبری میده، میگه فلان جا فلان اتفاق افتاده، شما میگید ایشون راست میگه، اینو میگن تصدیق کردن. حالا یه موقع سخن یه کسی رو تصدیق میکنید، یه موقع هم از مقام او رو تصدیق میکنید. میگه ما معروف هستیم، شناخته شده ایم به این که تصدیق کنندگان شما ایم. اینا کسانی هستن که مقام ما رو تصدیق کردن. صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده. صدیق اکبر لقب کیه؟ امیر المؤمنین. اهل سنت هم روایت کردن که حضرت فرمود انا صدیق الاکبر، اگرچه بعدن این لقب رو دادن به اون اولی. فاروق هم لقب امیر المؤمنینه که دادن به دومی. امیر المؤمنین لقب مختص علی ابن ابی طالبه که دومی گفت به من بگید امیر المؤمنین. صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده، کسی که در همه مراحل رسول الله رو تصدیق میکرد، هیچ جا انکار نمیکرد. مگه دیگران انکار میکردن؟ بله، خیلی جاها دیگران انکار کردن. اصلا دومی در جریان حجی که شما میدونید این حج پیامبر اکرم سال قبلش، رسول اکرم فرمود من خواب دیدم که رفتیم به حج و مراسم حج رو به جا آوردیم. اینا رفتن برای حج، اهل مکه مشرکان اونا اجازه ندادن، گفتن برید سال دیگه. عمر چسبید لباس رسول الله رو، مگه تو خواب ندیدی؟ مگه تو پیغمبر خدا نیستی؟ رسول اکرم فرمود من گفتم که میریم مکه از حج، نگفتم که امسال. من گفتم امسال، گفتم من خواب دیدم رفتیم زیارت، من که نگفتم امسال. آقای مگه ول میکرد؟ خود اهل سنت روایت کردن ها، پیش این مینشست پیش اون مینشست، میگه این پیغمبر نیست، مگه نگفت من خواب دیدم. تیجانی، دکتر تیجانی مرحوم شده، یک کتاب این داره به نام آنگاه هدایت شدم. این کتابو اگه بگیرید بخونید خیلی خوبه برای عزیزان، جوانها، نوجوانها، به خاطر این کتاب خیلی شیعه شدن. این یه اهل سنته دکترا، که ابتدا خیلی با شیعه مخالف بوده و بعد به یه طریقی با تشیع آشنا میشه. میگه تهمتهایی به شیعیان میزدن، چیزایی چون هیچی ندارن به نقص وارد کنن به ما، میگن اینا مهر میپرستن، اینا نمیدونم تو نمازشون میگن خان الامین، اینا میگن یک داستانایی که حالا به هر طریق. ایشون این داستانم اونجا آورده، میگه من دیدم که بابا این که خلیفه دومه لباس پیغمبر رو میکشید، گاهی وقت محضر پیامبر داد میزد، صداشو میبرد بالا، چه جور آدمی، چه مؤمنی بوده. بعدم که حالا رسول اکرم فرمود آخر عمری بیارید یه قلم و دوات بیارید چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید. نعوذ بالله، نعوذ بالله. عمر برگشت گفت ان هذا الرجل ليحجر، سبحان الله، گفت این خرفت شده، داره هزیان میگه. که یه عده صدا گفتن چی میگی به پیغمبر خدا، یه عده از او طرفداری کردن. رسول اکرم فرمود لا تختصموا لدیه، پیش من دعوا نکنید، برید بیرون. چون میدونست میخواد در مورد امیرالمؤمنین بنویسه که بعد از من گمراه نشید. اهل سنت روایت کردن تو کتاباشون، کتب اصلی اهل سنت، صحاحشون، میگه من اینا رو دیدم تو کتابها، بعد دیدم بابا شیعه ها بی خود نمیگن. آخه شیعه ها اگر یه چیزی میگن، اگر با اینا بدن، اگه اینا رو قبول ندارن، تقصیر ندارن، بوده، یه چیزایی بوده. بعد حالا شروع میکنه تحقیق کردن، بعد جریان شیعه شدنش رو میگه، اصلا من چجوری شیعه شدم. و عجیب اینه که هزاران نفر میگه با خوندن این کتاب شیعه شدن، خیلی هم دنبالش بودن بکشنش، حتی مرحوم شد، از دنیا رفت، رضوان خدا بر ایشان باد. امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. خدای شکرت هر چی هستیم، هر کی هستیم، شکرت که محبت علی در دل داریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امشب شب طفلان حضرت زینب، طفلان حضرت زینب که میگن فرزندان ایشون، به الله یکی از این آزاده ها جوان برومندی بود، وقتی هم میدان رفت جنگ نمایانی کرد، اما یه برادر دیگه شون نوجوان بود، خیلی سنی نداشت، اون و جعفر، بین خواهر و برادر یه رودروایی هست، اگه چه خیلی با هم صمیمی باشن، ولی یه رودروایی دارن با هم، یه جاهایی از هم خجالت میکشن، چیزی بگن، چیزی بخوان. اصحاب همه به شهادت رسیده بودند، فقط بنی هاشم مونده بودن، جنگ تن به تن شده بود. بعضیا می آمدن خدمت ابا عبدالله اجازه بگیرن، آقا سختش بود اجازه بده، گفت نه حالا تو نه، حالا یا ابا عبدالله امان از دل زینب، تا جایی که خانم زینب خودش آمد خدمت ابا عبدالله، اما نگاهش به زمین دوخته شده، روش نمیشه به چشمای ابا عبدالله نگاه کنه، ابا عبدالله هم خجالت میکشه. آخه گفت داداش اجازه بده، دستم خالیه داداش، ای کاش اینا قبول میکردن جای تو من رو بکشن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اینا رو لباس رزم پوشیده بودن، ابا عبدالله اینا رو بغل گرفت. خب اینا مادری هن دیگه، دیدن مادرشون چقدر داییشون رو دوست داره. ای دست و پای ابا عبدالله رو میبوسیدن، دور ابا عبدالله. اما خانوم زینب سری رفت که داداشم نگاهش به من نیفته، خجالت بکشه. آخه رفت داخل خیمه، اینا رفتن میدان. ابا عبدالله یه نگاهش طرف میدانه، یکی بر میگرده ببینه خانوم زینب چی کار میکنه. ولی هرچی نگاه میکرد میدید خانوم زینب نیست، رفته داخل خیمه، اصلا نگاه نمیکنه. از اینا قابل ندارن برای تو حسین. همه عالم فدای خاک پای تو حسین. سلامون علا قلب زینب الصبور، سلام علا قلب زینب الصبور، سلام علا قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی سلام علی. حتی ابا عبدالله وقتی بالای نعش اینا رفت، باز برگشت طرف خیمه ها نگاه کرد، دید خانوم زینب بیرون نیومد. سلام علی قلب زینب الصبور، سلام قلب زینب الصبور، سلام سلام علی. یه خاطره بگم، یه خانومی تعریف میکرد، میگفت بچم جبهه بود زمان جنگ و برادرم فرمانده سپاه بود. چند وقت بود از بچم خبری نبود، عملیات هم شده بود، خیلی دلم شور میزد. میگه یه بار داداشم اومد خونمون، صحبت کردیم از جبهه از این ور. میگه اما هر کار کردم نتونستم سراغ بچمو بگیرم. گفتم نکنه داداشم خجالت بکشه. آی قربان تو یا زینب، وقتی عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب گفت شنیدم وقتی بچه هامون افتادن تو از خیمه بیرون نرفتی، خانوم زینب گفت ترسیدم یه لحظه حسین نگاهش به من بیفته خجالت میکشه. لحظه غروب عاشورا وقتی خانم زینب از خیمه ها بیرون زد وارد میدان شد دنبال نعش برادر میگرده، زمین جنگ دیگه، جنازه افتاده، تیغ شمشیر اسب‌ها کشته شدن افتادن زمین. خانم زینب این طرف و اون طرف نگاه میکنه، میگه گلی گم کرده میجویم او را، گلی گم کرده آخ به هر گل میرسم میبویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. پیراهن کهنه چیه؟ پیراهنی بود مادرم زهرا با دست خودش دوخته بود. آقا حسین هرچی گشت پیدا نکرد. یه وقت از زیر تیغ و شمشیر از گودال صدایی بلند شد، یا اخیه یا اخیه تعال الیه، خواهرکم زینب من اینجام خواهر. حسین 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 حسین. وقتی رسید بالا نعش ابا عبدالله گفت انت اخی انت ابن امی، تو داداش منی، تو پسر مادر منی، آخه بدنت اینجوری نبود. چرا مگه چجوری شده؟ این تن گل که پیروهن ندارد، این تن گل که پیراهن نداره، سر و شهید من کفن نداره. آخ آخ جان من است تو جان به تن نداره. آی آی مادر جان، این گل من، این گل من که سر به تن نداره. داداش کجا ظالم بود آخه؟ سر به شهید من کفن نداره، این تن گل که پیراهن نداره، این تن گل که پیراهن نداره، جان من است تو جان به تن نداره. وای منو وای منو وای من وای منو